کافه تورنج این پیشنهاد رو داد که برای فرار کردن از شبای طولانی زمستون مونترال این کار شروع کنیم که دیگه حالا ادامه داره. اول یه کوچولو بشنویم صدای خود گلشیری رو از سخنرانی که توی شبهای شعر و قصه گوته میکنه راجع به جوانمرگی در نثر معاصر فارسی، فقط برای اینکه با حال و هوای گلشیری خورده آموخته تر بشیم. یه چند دقیقه رو میشنویم و بعد ما برای شما داستان خواهیم خوند.
ای فسانه خزانند آنان، ای فسانه خزانند آنان که فرو بست ره را به گلزار. خس به صد سال طوفان ننالد، گلز یک تون باد است بیمار. تو مپوشان سخنها که داری، تو بگو با زبان دل خود. هیچ کس گوی نپسندد آن را، میتوان حیله ها رام در کار. ای باشد ولی نکته دان را، نکته پوشی به حرف مردم. نیما امشب میخواهم در مورد جوانمرگی در نثر معاصر و ادب معاصر فارسی حرف بزنم. البته موقعیتی که من اینجا هستم وضع رو خیلی دشوار میکنه. مسئولیتی به عهده من گذاشته شده که شاید لایقش نباشم. امشب میخواهم گزارشی بدهم از نثر معاصر و این که چه بوده است پس از این و یا همکنونش با من نیست. تکلیفش را تک تک شما زنده بودنتون تعیین خواهد کرد و نیز همه آدمهایی که دارند می نویسند و خواهند نوشت. چشم من و شما به دست آنان نیز هست تا بنویسند و حتما بهتر از هدایت آل احمد به هازین دانشور و ساعدی. ضمناً می خواهم بگویم چرا خودکشی کردند، چرا قد نکشیدند. پس اول گزارشی میدهم تند و سریع از گذشته، بعد میرسم به زندگان، آنها که اینجا هستند و در میان شما که ناچارم کوتاه بیایم. حتی به ذکر اسامی بسنده کنم تا مگر در جایی دیگر و به مناسبتی دیگر از میانشان دست چینی بکنم و آنها را که داستان نویس نمیدانم حذف کنم و بگویم که چرا.
خب من تا همینجا رو میخوام متوقف بکنم به خاطری که به نظرم میاد که این رویکردش مهمتر از چیزیه که میگه و بعدم این که شما میتونین بشنوین، این فایل هست همه جا، منم خواهم گذاشت توی تلگراممون، ولی از نویسندهی میخوایم بخونیم که هرچی راجعش بگی حرف تکراریه به نظرم، بجز این که این مقدمه ای که گفت به نظرم خیلی مهمه برای من دست کم، منی که داستان نویس نیستم و از دید واکاوی نگاه میکنم به داستانهای معاصر، گلشیری همیشه همین کاری که الان گفت و میکنه، یعنی داستانش، حالا نه لزوم من تک تک داستانها، ولی مجموع نگاهی که به داستان داره از دید من هم یک گزارشی از گذشته است و هم یک نگاهی به اتفاقی که الانه و هم یک گوشه چشمی است به اون چیزی که در آینده میگذره. شاید یکی از رازهایی هم که هنوز خونده میشه، هنوز اثرگذاره این باشه. با این مقدمه میخوایم فتنامه مغان رو براتون بخونیم و شاید خیلیاتون داستان رو شنیده باشید یا حتی از بر باشید، ولی به نظرم یکی از مهمترین داستانهاییه که باز نشون میده گلشیری چجوری به اصالت داستان در ظرف زمان خودش نگاه میکرده. ترجیح میدم با اجازتون با متن شروع بشه و حرفای پیرامتنیمون رو بذاریم برای بعد از خانش اگر فرصت داشتید با ما بمونید. فتحنامه مغان. بالاخره ما شروع کردیم. شیشه های سینماها قبلا شکسته بود. یکی دو سنگ که انداخته بودند شیشه های قدی ریخته بود پایین. نئون سردرها را بعدها که چیز دندانگیری پیدا نمی‌شد شکستیم. از بانک ها خیلی محافظت می شد. همیشه یکی دو پاسبان جلو و هر کدام بودند با هفتیر یا جسه. اما آخر مگر می شد بچه های 10-12 ساله را به رگبار بست؟ سنگ ها بالاخره از میان شبکه های آهنی حفاظ شیشه ها رد می شد و شیشه ها جیرینگی می کرد و پخش بانک می شد. خب تا اینجا کارمان عیبی نداشت. چند تا زخمی داده بودیم. یک پسر بچه تیرکمان به دست، پسر حسن آقا بزاز، هم تیر خورد درست میان پیشانیش. ماند میخانه ها و مجسمه میدان شاه. ما که نمی توانستیم. اغلب میخانه چی ها آشنا بودند، سلام علیک داشتیم. تازه از خود مردم بودند، آن هم توی شهر ما که فقط یک پارک دارد با درخت های یکی دو ساله. نیمکت های دور میدان کهنه هم بود که بیشتر جای بازنشسته ها بود. عصر که فواره های گوشه میدان جستن می کرد، نیمکت ها پر می شد از پدر بزرگ های اصاب دست و کلاه شاپو به سر. بالاخره توی دهه محرم شیشه های دو میخانه آن هم بسته خورد شد. بعد دیگر دست و بال من باز شد. اول از میخانه مجیدیه شروع کردیم. مشتری ها به یک توپ و تشر ما در رفتند. بطری ها را انگار که آجر باشند دست به دست می کردیم و بر جدول پیاده رو می شکستیم. علی آقا جیغ می زد که آخه نامسلمونا چرا می شکنید؟ می گفتید می بستم. بعد جلو یکی را گرفت که حسن جون تو یه چیزی بگو، نظر منو به خاک سیاه بشونن. آن یکی نفهمیدم کی با مشت درست کوبید وسط صورت علی آقا، روی آن بینی قلمی علی آقا و ردیف دندانهای سیاه شدش. علی آقا گفته بود آخه تو چرا، تو که تا همین دیشب، بعد هم همونجا کنار جوی پر از عرق و شراب با بینی و دهان خونی زانو میزند و زجه میکشد. یکی دو روز کارمان همین شده بود. با این همه میخانه برات همچنان باز بود. حتی وقتی مجسمه وسط میدان شاه را کشیدیم پایین با تریلی و دنگ و فنگ، یک آدم هم پیدا نشد که یه سنگ بیقابلیت به طرف یکی از شیشه های قدی میخانه برات پرت کند. برات از خودمان بود، همشهری بود، سابقه دار بود، زندان دیده بود. تریلی 18 چرخ خودش را آورد. مردم تناب انداخته بودند و به یک پای اسب و می کشیدند. با کلنگ افتاده بودند به جان پای مجسمه. اما اسب همچنان بر دو پایش ایستاده بود. برات که از تریلی پرید پایین، کوچه دادیم، با دست قلاب گرفتیم، دست زیر پایش کردیم تا رسید به بالای پایه مجسمه. بعد دیگر خودش به تنهایی توانست از یک پای اسب بالا بخزد، دم اسب را بگیرد و پشت سوار بنشیند و به کمک دست سوار خودش را برساند درست روی یال اسب. بعد هم شال دور کمرش را باز کرد و پایین داد و چکش را بالا کشید. بالاخره هم بلند شد. دست سوار به یک دست و چکش به دست راست برگشت نگاهمان کرد. از آن بالا و ما آن همه آدم که تا چشم کار میکرد ایستاده بودیم نگاهش کردیم. با چکش چه میتواند بکند؟ برات برگشت، چکش را بلند کرد و کوبید به بینی سوار. جرقه پرید اما بینی سر جایش بود. باز کوبید و کوبید. از آن طرف میدان از کوچه دولت سربازها از ریوها ریختند پایین، تفنگ به دست. این را دهان به دهان گفتیم تا به پای مجسمه و بالاخره به برات رسید. اما برات همچنان میکوبید و بینی همچنان سر جایش بود. بر نقاب کلاهش هم کوبید و باز کوبید. اما ما دیگر به برات نگاه نمی کردیم. کوچه داده بودیم و به سربازها نگاه می کردیم که حالا دستفنگ کرده بودند و لوله تفنگ هاشان بر پیشانی های ما می چرخید. برات هم حتما دیده بود. داد زد بلند: زود باشید، بدید به من.
سیمبوکسل را که دست به دست کردیم و سرش را بستیم به شال آویخته برات، صدای تیر را شنیدیم. رگبار بود. از بالای سر ما رد شد. جمعیت رو به عقب خم شد، باز سر جایش برگشت. با رگبار بعدی کش آمد، لب پر زد و به کوچه ها سرزیر شد. این بار لوله تفنگ ها مجسمه را هدف گرفته بود. دو نفر کنار پایه مجسمه افتاده بودند. همانها که تا بالای پایه مجسمه رفته بودند تا سیم بوکسل را دست به دست کنند. اما برات هنوز بودش. پشت به سوار و نشسته بر یال اسب، افسار اسب به یک دست و سیم بوکسل به دست دیگر، خم شده بود تا دست برافراشته در آسمان آبی اسب را از حلقه سر سیم بگذراند. سربازها که برخاستند و راه افتادند، فقط صدای پای آنها بود که می شنیدیم که ما، همه ما که حالا دیگر در خم کوچه ها بودیم یا خفته در جوی کنار پیاده روها و یا در یکی دکان هنوز باز میدان، فریاد برات را شنیدیم: برو ببینم، بجم. افسر فرمانده هم که برات را نشانه گرفت، برات بریال اسب لغزید و باز داد زد: بکش. سیم به دست اسب محکم شد. سربازها نشستند و تریلی را نشانه گرفتند، تایرها را، اما دیگر دیر شده بود. اسب و سوار یله شد، خم شد و افتاد و تمام میدان را لرزاند. حتی آب چهار حوض دور میدان لب پر زد. سربازها ایستادند و ما، همه ما که در جویها خوابیده بودیم، برخاستیم. فقط یک لحظه بود. از کودکی من دیده بودیمش. گرد و خاک که خوابید دیدیم نیست. آن اسب برخواسته بر دو پا و شیه زن و آن سوار با آن کلاه نظامیش که همیشه افسار اسب را به دست داشت و میتاخت، نبود. پایه مجسمه خالی بود و آنجا بر میانه میدان سر سوار در سنگ فرش کنار پایه فرو رفته بود و چهار پای اسب واژگون به طرف بالا بود، لرزان، انگار که زنده بود و پاهایش میلرزید. بود، هنوز بودش، و آن پاهای لرزان زمین را می جست تا باز جای پا محکم کند، به ایستد و سوار بر کوهه زین بنشیند، افسار اسب به دست بگیرد تا اسب شیهه‌ای بزند و بر دو پایش برخیزد و ما، همه ما که از کوچه ها به خیابان برگشته بودیم و از دکان ها بیرون پریده بودیم، از خیابان ها به جلو رانده شده بودیم، به دست ها من نگاه کردیم، به دست های خالی من، که برات را دیدیم. آنجا بر پایه بلند مجسمه ایستاده بود. با سینه اوریان، پیراهن به دست و یک دست بر کمر، می رخصید و پیراهنش را مثل دستمالی به گرد سر می چرخاند و پایین تنش را می لرزاند. نه بر نمیخواست. افتاده بود. واژگون. نوک بینی و کلاه فرو رفته در سنگ فرش. گفتیم الله اکبر. گفتیم مرگ بر شاه. گفتیم زنده باد خلق. و هر جا که بودیم شروع کردیم. همانطور که برات می رخصید. با دستمال یا بی دستمال و دست بر دست هم. دیگر تمام شده بود. جنگ دیگر تمام شده بود. و اینها، این سربازها که تفنگ هاشان را رو به باغ قراول رفته بودند، دیگر داشتن ادای جنگ را در می آوردند. می رخصیدیم و می رفتیم و هر جا کسی خم شده بود و می گریست، دستش را می گرفتیم و می چرخاندیمش. حتی اگر دست می کشید تا اشکهایش را پاک کند، خم می شدیم، دهان نیمه گشودش را می بوسیدیم که می دانیم این دفعه دیگر بر نمی گردد. که صدای تیر بلند شد. از کجا بود؟ سربازها رو به ما بودند. تفنگ ها از دست هاشان آویخته بود. قنداق بر سنگ فرش. افسر تنها کلاه به دست داشت. کی بود؟ پایه بلند خالی بود. برات را زده بودند. سربازها ما را نگاه می کردند. دست هاشان را نشان می دادند. یا به هم نگاه می کردند تا ببینند چه کسی زده است. که باران سنگ شروع شد. جمع شدند. فشرده به هم. تفنگ ها بر سر دست قدم به قدم عقب می نشستند. این بار خودشان بودند. هوایی نمی زدند. تیرها رو به ما بود. چندتایی افتادیم. اما مگر می شد برگشت؟ مگر می شد کش آمد یا لب پر زد و به کوچه ها سرریز شد؟ چندتایی ایستادند و تفنگهاشان را زمین گذاشتند. کلاهشان را پرت کردند. گریه می کردند. و بقیه دیگر می دویدند. زیر باران سنگ رو به ماشین های ارتشی که دیگر راه افتاده بودند. برات همانجا پایین پایه مجسمه افتاده بود خونین. بلندش کردیم. فقط گفت دستم. دست راستش بود. شکسته بود و از شانه‌اش هم خون فواره می‌زد. سردستش کردیم و از میان کوچه‌ای که مردم داده بودند دویدیم. برات چنین آدمی بود. از خودمان بود. سابقه دار و سرتق. وقتی هم خواستند عملش کنند، صف ما که می‌خواستیم خون بدهیم، یک دور تمام دور بیمارستان پیچید و تا سر خیابان مجیدیه ادامه داشت. روزی هم که مرخصش کردند، رفتیم با سلام و صلوات آوردیمش. میخانش بسته بود. حالا دیگر نمیخواستیم مرخصش کنند. گفتیم بمان. همینجا بمان تا قلم دست جوش بخورد.
گفت جوش میخورد. میگفتند قلم دستش خرد شده است. گچ گرفته بودند اما برات از آنهاش نبود. چند روز فقط خانه ماند. باند شانه‌اش را که باز کرد خبر آوردند که رفته است. بادیه زیر بغل و با همان دست چپش در دکان را بالا کشیده. ما خاطرش را می‌خواستیم. نمی‌خواستیم بشکند. رفتیم که برات چه می‌کنی؟ گفت شما شبها چه کار می‌کنید ها؟ می‌روید خانه‌هاتان مثل مرغ غروب نشده می‌تپید توی لانه‌هاتان؟ گفتیم برات شاه رفت، در رفت، این بس نیست؟ گفت من 14 سالم بود که دیدم که با پتک زدند به بینیش. عضو سازمان جوانان حزب بودم، پدرم هم حزبی بود. با چشم خودم دیدم که چطور سیمبوکسل را بستند به همان دستش و با تریلی کشیدند. گفتیم این دفعه دیگه رفت، برای همیشه رفت. مردم تهران دست به اسلحه شدن. حالا دیگه دستاشون خالی نیست. جوونامون دیگه وابسته نیستن. روی پای خودشونه که ایستادن. گفت خب منم شنیدم. پسر صدوق برام گفت. اما گفت همون وقت که میرفتیم به جنگیم یه مینیبوس هم به موازات ما میومد و با بلندگو میگفت حکم جهاد ندادند. ما میرفتیم تا به سنگرها برسیم و گارد رو عقب بزنیم. اما اینها از بلنگوی مینیبوسشان میگفتند مردم اینها ساواکی هستند، از اونا جدا بشید. گفتیم تو نبودی، بیمارستان بودی. ما رفتیم ساواک اینجا رو گرفتیم. گفت بله میدونم، اما کی؟ وقتی رفتید که دیگه همه اسناد و سوزونده بودن برده بودن. اونقدر دست به دست کردید تا همه اون بیپدرها در رفتن. گفتیم نذاشتن. گفت کی نذاشت؟ گفتیم ضد انقلاب. گفت چی؟ ضد انقلاب؟ ضد انقلاب که خود شمایید، مگه به رادیو گوش نمیدید شما؟ همه شما ضد انقلابید. گفتیم تو چی با این بادیت، با اون بطریای عرقت؟ گفت ببینید زنم پخته. در بادیه رو برداشت، بخار گرمی بیرون زد، دلمه بود گوش تا گوش و کنار هم با آن رنگ سبز روشنشان میچسبید. صندلی ها را از روی میز برداشت و چید دورش و گفت خب چرا نمیشینید حالا؟ و تا آمدیم به جنبیم یا حرفی بزنیم، دستمالش رو کشیده بود روی میز و چهار تا استکان کمر باریک و چهار بشقاب با قاشق و چنگال گذاشته بود جلوی من. گفتیم برادر جان چرا نمیفهمی؟ بیرون را نشانش دادیم. مردم می آمدند و می رفتند و نگاه من می کردند. گفت یعنی میگید مسئله همین بود؟ گفتیم نه. گفت پس چی؟ گفتیم خب بله، شیشه سینما ها رو که شکستیم فکر میکردیم این سینما نیست که داریم میشکنیم، داشتیم به اون ابتذال، به حافظ اون ابتذال حمله میکردیم. سنگ به شیشه بانک که میزدیم دشمنی با شیشه ها یا حتی کارمند بانک نداشتیم. اما گفت خب حالا چی شد؟ گفتیم اما آخر همان مجسمه چی یادت رفته؟ دستمال دست گچ گرفته و آویخته به گردنش رو درست کرد، انگار که بخواهد یادمان بیاورد. گفت من که گفتم یک دفعه دیگر هم افتاد. گفتیم بر نمی گردد. نیمی را از جیبش در آورد و چهار استکان خالی را پر کرد. گفت البته لوبیا ندارم، می بخشید.
ما چهار نفر برگشتیم و بیرون را نگاه کردیم. نمی شد، آن هم اینطوری. همین چند روز پیش شنیدیم که یکی را حد زدند، حد شرعی 80 ضربه. فکر کردیم نشنیده است. گفتیم حد می زنند، چند تا را تا حالا زدن، جلو چش مردم خابوندن و زدن. گفت می دونم، باید بزنن. امیر مبارز دین محمد هم همین کار را کرد، خودش هم به دست خودش حد جاری می کرد. شما که باید خونده باشید. در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. همیشه هم اول از همین زهرماری شروع میکنن. بعد روزی میرسه که حتی نمیذارن فردوسی رو توی قبرستونامون خاک کنیم. نه، تا حالا این کارو نکرده بودن، اما بچه‌ها میگفتن شعرهای فردوسی رو از کتابهای درسی حذف کردن. گفتیم این تورا دیگه نیست، حالا فرق میکنه. بادیه رو آورد. وقتی توی بشقابامون دلمه های سبز و گرم رو میچید گفت چه فرقی؟ نمیدونستیم. تازه اگر میخواستیم بگیم حالا نمیشه کسی رو سنگسار کرد، نمیشه دیه گرفت یا قصاص کرد، بدتر میشد. برات اهل دل بود، درویش مسلک بود، مولوی خونده بود. از اداره که اخراج شد کتاب فروشی باز کرد، اونجا رو هم بستن، گرفتنش. نمیتونست جلو زبونش رو بگیره. گفت اگه میخونه باز کنم کاریم ندارم. گفتیم خجالت بکش مرد. گفت توی این شهر سوت و کور همه ما به دنبال یه جای دنج میگشتیم، یه جای بیدنگ و فنگ. خب من جاشو پیدا کردم، همین دوستان اداره‌ای که بیان سوروسات هم را میفته. بالاخره هم میخونه رو را انداخت. میخونه چی نبود، قانه بود. غذاش رو دست نداشت، به هر کسی هم عرق نمیداد. سواکی ها رو نشون کرده بود، می گفت ام الخبائث خوردنم آدابی داشته، رسم و سنت داره. هیچ وقت ما مردم در طول تاریخ برای عشرت به میخونه نرفتیم. وقتی هم شاعر از می و ساقی میگه، به نوعی میخواد با تزویر و ریا بجنگه، پرده قشریون رو بدره. اگه کسی میخواست مستبازی در بیاره عذرشو میخواست، میگفت یا بشین معقول عرقتو بخور یا برو یه جا دیگه. هر وقت میرفتیم بیان که حرفی بزنیم میزمان چیده میشد. آداب هر کس دستش بود. ظرفیت هامون رو میدانست، بیشتر نمیداد. اگر هم غریبه ای میامد ششدانگ حواس جمعش میکرد. هشدار ما میداد که مواظب حرف زدنمون باشیم. و ماها که از صافی برات رد شده بودیم، داشتیم یا نداشتیم میرفتیم تا به قول برات جرعه‌ای از آن ام الخبائث بخوریم و گپی بزنیم. خودش نمیخورد، با مشتری ها نمیخورد. میگفت سر هر میز که بخورم دیگه آخر شب پاتیلم. اما گاهی دیر وقت در رو تا نیمه میکشید پایین، بعد هم نیمی و غذای خودش رو میآورد و استکانش رو پر میکرد و میگفت سلام. میگفتیم سلام. استکانش رو به لب میگرفت و یک نفس بالا مینداخت. قاشق ماستی که تعارفش میکردیم میزد به دستمون که قربون دست تو میخورد. آبخورای سیبیلش رو با پشت دست پاک میکرد و میخوان دودانگ. آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خواند اشحالنا و اهلا من قبلت العذارا. گفتیم برات جان همه این حرفا درست، اما ما نمیخوایم سر این ام الخبائث تو درگیر بشیم. این چیزی نیست که آدم پاش وایسه. گفت اما ما که نمیتونیم دوباره برگردیم به اون دخمه ها، سردابه های تاریک و نمور یهودیامون. باز بریم روی مصطبه ها بشینیم تا مقبچه های ترک و تاجیک ساغر بگردونن. تازه اگر هم بخوایم شراب بندازیم، کو خمرمون، کو قرابه های دهمنیمون، کو زیرزمینمون. گفتیم اما شروع کردن همه، برو بگرد. اگه زودپز دستاز نجف آبادی پیدا کردی سه برابر خریداریم. تا میری از بقال کشمش بخری میگه برو پسر یه خمرم برای آقا از اون پشت بیار. گفت خب داری تصویر میکنید همه. اولش من گفتم همین طور است، کافیه تا خلاف اون چی هستیم به قول خیام بنماییم تا شرمنده شیم و تحقیر رو بپذیریم، بعد یه آسون میشه راهمون برد. رضا خان مگه چه کرد؟ گفت کلاهاتون رو یه هوا کوتاه کنید، دامن قبا رو هم کمی، بله خیلی کم کوتاه کنید. همین وقتی کردیم، وقتی پذیرفتیم، تزویر میشه ذات هر چیز، میشه حاکم بر روابطمون. اگه هم طرف هلاکو خان باشه میشیم خواجه نصیر، اگه ملک شاه باشه خواجه نظام الملک.
رفت و از قفسه های روبرو یک نیمی برداشت، با دندان در بطری را باز کرد و یک استکان هم با همان دست گچ گرفتهش برداشت پرت کرد. در بطری را بست و استکان به دست آمد. سنگین راه می آمد و یک پایش را می کشید. گفت می دانید 20 و چند سال هر سال 28 مرداد می رفتم بیرون، می آمدم میدون شاه، چه جمعیتی بود، می خواستم داد بزنم که بابا ما اینو یه بار کشیدیم پایین، یه بار فرارش دادیم، اما می دیدم هیچ کدوم یادشون نیست، یا اصلا ندیدن نخوندن. می ایستادن همه دور میدون و به مارش نظامی گوش می دادن. گفتیم مگه خودت نمی گفتی من می بندمش؟ اگه این بی پدر بره درشو تخته می کنم، تا عمر دارم دیگه لب بهش نمی زنم، یه لچک هم سر دخترم می کنم. استکان را لبه میز گذاشت، دست کشید به ریش یکی مان. حالا یادمان نیست به ریش کداممان. آن روزها فقط یکی مان ریش گذاشته بود. گفت پس تو هم شروع کردی؟ و استکانش را برداشت و یک جرعه خورد و گفت سلام. نگفتیم سلام که براق شد به ما. یکی یکی نگاهمان کرد، بعد هم دست دراز کرد، دو استکان را میان دو انگشت اشاره و شست دست چپش گرفت و هر دو را به یک نفس خورد. استکانها را انداخت توی جیبش. عرق از دو نوک سیبیلش میچکید. پاک نکرد، نه نکرد، همونطور که همیشه پاک میکرد با پشت دست وقتی که آخر شب میومد سر میزمون. باز خم شد، دو استکان دیگر را همونطور خورد و استکانهای کمرباری که خالی را انداخت توی جیبش. گفت خب تموم شد، فقط من خوردم، شما غذا بخورید. غذا که میخورید؟ خب میخوردیم، شروع کردیم، اما نیمی هنوز آنجا وسط میز بود. نمیتوانستیم حرفی بزنیم. 5-6 مشتری که پیدا شد دلمان قرص شد. آشنا بودند، اهل دل بودند. تا نشستند برات بطرشان را آورد و 5 استکان برای همه ریخت. بعد هم رفت دلمه ها را توی بشقاب بچیند. نه جای ما نبود. برات که برگشت گفت بطرکو، نگار نکردیم، میز خالی بود، استکان ها هم نبود، توی دستشان بود. همه نگاهش کردن، داد زد، گفتم بطر عرق کو. یکی اشاره کرد به زیر میز، پشت پایه میز. برات خم شد و بطر را برداشت، درست گذاشت وسط میز، داد زد، یا مردش هستید حدش رو هم بخورید، یا برید تو خونه هاتون توی پستو بخورید، بعد هم که دهنتون رو شستید یکی یه تسبیح بگیرید دستتون، بیاید بیرون و به هر کی رسیدید بگید مساکم الخیر. بلند شدند، دهانشان را پاک کردند، یکی پولی انداخت روی میز. وقتی چرخیدند برات همانطور پاکشان رفت طرفشان، دامن کت یکی را با همان دست گچ گرفته گرفت و پول را تپان توی جیبش. گفت تو که میدونی من تا حالا به نااهل امت خبائث ندادم، ما هم آمدیم یا رفتیم قرابه دست و پا کنیم، زیرزمینی سراغ بگیریم. دیگر نمیشد پشت میزی نشست تا برات نان و پنیر و سبزی من را بیاورد، لوبیا من را بیاورد، ماست و موسیر من را، استکانها را. استکان اول را همیشه خودش میریخت. بله باید میرفتیم، اما برای برات نگران بودیم. جای نگرانی هم بود، به خصوص وقتی شنیدیم یک شب توی راه ریختند سرش و حسابی مشتمالش دادند. اما برات از آنهاش نبود، همچنان میرفت بادیه زیر بغل. اگر اهل دلی میخواست بوت را درست میگذاشت وسط میز و استکان اول را هم خودش میریخت، برای خودش هم میریخت و با پشت دست آبخورهایش را پاک میکرد. اما کار از این حرفها گذشته بود. حتی ما، همه ما که دیگر ام الخبائث دستسازمان را توی صندوقخانه یا زیرزمینی میخوردیم و یک قاشق ماست یا یک گاز خیارشور روش و تمام، انقدر گرفتاری پیدا کردیم که برات یادمان رفت. زنها را گفتند باید حجاب داشته باشند، گفتیم باشد داشته باشند. محمدی میگفت به دخترم گفتم ببین بابا، کسانی میخواهند با همین چیزها بین مردم تفرقه بیاندازند تا ما سر چارقد و چادر توی سر و مغز هم بزنیم، آن وقت دوباره بیایند به چارمیخ من بکشند. شیلی که یادت هست، برو بخون ببین زنهاش چطور مانع تعمیق انقلاب شدن.
تازه به نفع جیبمان، یکی یه چارقد سر زن و دخترت میکنی، یک شلوارم میدهی بکشه به پاش و یه پیراهن گل و گشاد هم تنش میکنه. آرشگاه ها را هم بستن. دختر صدوق رفته بود موهاش رو پسرونه زده بود، گفته بود توی تظاهرات تهران روز اول ما بودیم، بچه های خودمون بودن. طاغوتی ها مگه جرأت دارن زیر بارون سنگ، زیر بارون بطی راه پیمایی کنن؟ اما فردا و پس فردا شدیم زنای بزک کردم اومدن، چه لباسایی. گفتیم نه، ما نیستی، لایق گیس خودتون. منم رفتم موامو دادم کوتاه کردم. ما همی رفتیم و میگفتیم مرگ بر آمریکا. حسن آقا بزاز میگفت امپریالیسم که شاه خودم نداره، همین چیزاست، همین قروفراست. سینما هم نباشه، من که شهید ندادم تا باز همون فیلم ها رو بیارم، من موسیقی میخوام چه کنم. حسن عزادار بود، ما هم. اما گاهی پنجشنبه ها عصر اکبر آقای پنجه رو خبر میکردی، با ستارش میومد، سور و ساتی را مینداختیم. اکبر آقا نرم نرم میزد، وقتی هم یادش میرفت میزد زیر آواز و با اون صدای گرفته خراشدارش یک دفعه ششدانگ میخوند که پنهان خورید باده که تعذیر می کنند. می گفتیم اکبر آقا قربونت بگردیم، یواش. بعدم دست و دهانمونو می شستیم و تمام. براتو می خواستیم چه کنیم؟ مرگ بر آمریکا می گفتیم و می رفتیم. اگه می دیدیم سقاخانه سر گذر کم کم راه افتاده، می گفتیم چه عیب داره، کسانی اعتقاد دارن. آن روزها پیرزنی شاید میستاد و شبکه ها رو به چنگ میگرفت و زار میزد و نیازی میخواست. حالا بیشتر شدن، به صف میستن، خب میگذره. گیریم که یکی دو کتاب فروشی رو غارت کردن، حتی ریختن و کتاب ها رو وسط خیابون توده کردن و آتیش زدن. خب بزنن، دوباره چاپ میکنن، دوباره مینویسن. به دایی بچه ها میگفتیم مگه میشه جلوی تحول رو سد کرد، زمان رو به عقب برگردونن؟ میگفت میشه، میبینی که؟ میگفتیم بله، در کوتاه مدت میشه، اما داد میزد که آخه تحول هم ابزار و اسباب میخواد، دانش میخواد. وقتی اینا رو از بین ببری به عصر حجر هم میشه برگشت. مزخرف، همش مزخرف. واقعا حیف آدمی که حنجره از خودش باشه اما صداش صدای غیر. پسر صدوق رو که گرفتن اومد گفت دیدید گفتم؟ گفتیم خب. گفت من خودم دیدم، دک و دندش رو خورد کردن با چوب. اینا اوباشن، هیچ کدومشون هم آشنا نبودن، از جاهای دیگه میارن. گفتیم درست میشه. گفت چی درست میشه؟ میگن به صورت یه زن اسید پاشیدن، میگن به بازوی یه دختر سوزن زدن، سوزن تزریق کردن، دستش فلج شده. گفتیم شایعاته، ضد انقلابی ها اینا رو شایع میکنن، مگه ندیدی گفتن سینما رکس رو هم اینا آتیش زدن؟ گفت مگه مجبورن خط بدن؟ وقتی بگن این فیلم ها همه تولید فساد میکنن، سینما مرکز فساده، لانه کفره، یکی صادق ترینشون فکر میکنه خب جهاد همینه، بنزین میریزی دور تا دور سینما و یه کبریت تا قلعه دشمن با همه کفار حربی دود بشن و برن هوا. حالا تو برو یخه اون آدم رو بگیر. نه، من میگم یخه اون فکر رو باید گرفت. گفتیم خب کسایی هم هستن که میخوان نذارن مبارزه با آمریکا به سرانجامی برسه، این انقلاب پیروز بشه، میخوان خونه اون همه جوون پامال بشه. گفت انقلاب این فقط بالا آوردن امعا و احشاه، همین انگار یکی کارت بزنه توی شکم خودش، دل و رودش رو بریزه بیرون و بعدم جار بزنه که بیای ببینید. بفرما، اینم روشن فکرمون، تحصیل کرده فرنگ دفتمون. گاهی آدم دلش میخواد درازش کنه و با یه تیکه چوب بزنه به اون ماتحت نازنینش. صدوق هم حسابی پکر بود، میگفت ملاقات نمیدن، بچه رو انداختن پهلوی ساواکیا، میبینی؟
گفتیم انقلاب است، زیر و بالا دارد، یک روز و دو روز که درسته می شود. خب این چیزها بود و دیگر اینکه فقط ماند یک کتاب فروشی که فقط شریعتی داشت، آل احمد داشت، پرتو قرآن، راه طی شده. یک سینما هم مانده بود که مصادره کردند و فیلم های سانسور شده تهران را باز سر خود قیچی میکردن تکه تکه، دست آخر هم آدم نمیفهمید چه خبر است. تلویزیون هم همش مستند داشت، روزنامه هم فقط شد چند تا، همه هم رنگ، همسو، مثل هم، انگار که همشان را یک چاپخانه چاپ میکرد. مانده بود در و دیوارها که آن هم انقدر رنگ زدن، انقدر خط روی هر چیز کشیدن که معلوم نبود کی چی میگوید. تازه مگر چند خیابان داشتیم؟ همه شش تا اصلی، یکی دو تا هم باریک راهی با درخچه های سوخته در دو سو. پارک هم بود و آن دو میدان. بازنشسته ها هنوز می آمدند و روی نیمکت های دور میدان کهنه می نشستند و به فواره ها نگاه می کردند. دور پایه میدان امام را یک پارچه سبز کشیدند. با صدوق رفتیم گفتیم می بینی؟ نیست، آن اسب شیه زن و اون سوار که انگار میخواست تا ابد بتازه دیگه اون بالا نیست. باید تحمل کرد، باید مبارزه کرد، سر این چیزا نباید ناامید شد. صدوق میگفت همش روزه است، همش گریه است. یه دفعه بگیم زنده باد مرگ، بگیم زنده باد گورستون. پسرش هنوز اونتو بود به جرم پخش روزنامه. مادرش هم که رفته بود ملاقاتی نداده بودند، گفته بودند برو مادر خدا رو شکر کن که تا حالا تیربارانش نکرده ایم. بعد باز سر و کله برات پیدا شد، ما دیگر قیدش را زده بودیم، ستار اکبر آقای پنجه را شکسته بودند. برات دست گچ گرفته را باز کرده بود، با تمام صورتش میخندید. هنوز ننشسته بود که گفت خب؟ میدانستیم چه میخواهد بگوید، اصلا با چشمش میگفت، گفته بود. صدوق هم بود، حتی او وا نداد، گفت خب که خب. گفت چرا نمیایید؟ گفتیم چی؟ بیا اونجا تا تو بوت را درست بگذاری وسط میز. گفت نه دیگه تموم شد. قاچاق هم میدونید که با مزاج من نمیسازه. گفتیم نکنه از حد شرعی ترسیدی آقا. چکرم. گفت شاید. بعد هم گفت من فقط غذا دارم همه نوعش. شاگرد ها هم اومدند. شلوغ میشه حتما بیاید. و بلند شد. هنوز میخندید. سر عقل آمده بود. بلند شدیم. به در نرسیده بود که برگشت و از جیب بغل پالتوش یک بطر برچسب دار در آورد و گذاشت وسط میز. گفت راستی داشت یادم میرفت. اینها رو هم آوردم بزنید. همه ماندیم هاج و واج. دیگر داشت یادمان میرفت و حالا آنجا درست وسط میز بود. دستاز گیر می آورد. اما لطف نداشت. تازه کافه چیز دیگه ای بود. پشت اون میزا با اون استکانهای کمرباریک و یک کاسه بزرگ لوبیا و گلپر وسط. صدو خیاری را پوست میکند و قاش میزد و چهار طرف بشقاب پنیر سبزی میگذاشت. استکانهای کمرباریک را میان انگشت شست و اشاره میگرفت و گفت میگویی فدا، میگوییم سلام، میگوییم عزت زیاد، میگوییم گشت. و یک جرعه از آن سرد تلخوش ام الخبائثی را پیش از آن که گلو بسوزاند به لب و زبان میچشی و جرعه بعد را با عطر ترد و شور یک قاش خیار نمک زده پیش باز میروی. گفتیم حالا بنشین. کجا؟ دست پاچه شده بودیم. بطر آنجا بود. همه دست دست کردیم تا نیازش را بدهیم. گفت این یکی رو مهمون من. چندتایی داشتم گفتم شما بی نصیب نمونید. نوک سیبیلش را به دندان گرفت و مکید و بیرون زد. پاکشان همانطور که همیشه می آمد یا می رفت. گفتیم اکبر آقا پنجه را هم خبر کنیم. دلش شکسته است، از دلش در بیاریم. اون نغمه غمالوده ترس خورده را همین طورها به ما رسوندن. حالا ما تازه اول کاریم. گفتیم اصلا صدای اکبر آقا را ضبط کنیم، باید بمونه، اما باید شرط کنیم که فقط دو دنگ بخونه. نیامد. گفت مریض است و دل و دماغ ندارند.
میخواستن یکی را حد بزنن. مینیبوس که میدان را دور زد یک ماشین هشت چرخ پیدا شد. مجرم را توی ماشین بر نیمکتی خوابانده بودند. دو نفر پاهایش را گرفته بودند و دو تا دستهاش را، و یکی هم با همین چفیه های عربی بر سر و صورت بالای سرش ایستاده بود، شلاق به دست. برات بود. نیمه لخت بود. دویدیم رفتیم. جمعیتی شد. می گفتند دیشب ریختند خانهش، همه جا را گشتند. حتی یکی دو دیوار را شکافتند، چیزی پیدا نکردند. بعد رفتند سر وقت دکانش. دیوار روبرو را که شکافتند، خدا می داند چقدر بطری پیدا کردند. به میدان شاه که رسیدیم دیدیم ماشین هشت چرخ همانجا سر سراهی ایستاده. یک ردیف جوانهای ریشرو هم دور تا دورش. اما مینیبوس همچنان دور می زد و آیه می خواند و شعار می داد. ما هم شعار می دادیم و از سر و کول هم بالا می رفتیم. زنها بچه به بغل، مردها، حتی پیرمردهای عصاب دست آمده بودند. پسر بچه ها از درخشه ها بالا رفته بودند. صدوق گفت برویم آنجا بالای آن سکو. رفتیم، سرک کشیدیم. شلاق اول را زد، همان که چپیه بر سر و صورت داشت. برات سر بالا کرده بود و مردم را نگاه می کرد. دومی را هم زد. زنی بچهش را سر دست بلند کرده بود. بچه شیرخواره بود، پستانک به دهن. نگاه می کرد و پستانک را می مکید. باز زد. پسرکی به پای ما چسبیده بود، می خواست بیاید بالا. جا نبود، آوردیمش بالا. 10 سالش هم نبود. لبش را می مکید و با آن دو چشم درشت سیاهش نگاه می کرد. خیره. باز زدند. برات فقط نگاه می کرد. انگار سر آن همه آدم را می شمرد. یکی یکی سر همه ما را، پیر و جوان. و حتی آن بچه ای که زن سر دست کرده بود. و ما صلوات فرستادیم. باز زدند. این بار یکی دیگر می زد. سر و صورتش را نبسته بود. دستش را بلند می کرد تا آنجا که کش می آمد و شلاق تاب می خورد.
توی آن آسمان آبی و فرود می آمد. خبره بود. می دانست چطور بزند. همین طورها باید زد. دستت را شلال می کنی تا سنگین پایین بیاید و بعد شلاق به پوست رسیده و نرسیده دستت را می کشی. خیلی باید تمرین کرد. اگر این طورها بزنی که معمولاً می زنن دردی ندارد. اما اگر بکشی دستت را یک دفعه بکشی انگار که آتش باشد. پوست را می توانی غلاف کنی. خیلی باید تمرین کرد. بعد دیگر انقدر خوب میزنی که با چند تایی درد حسابی توی مغز استخوان هم میپیچد و داد طرف را در می آورد. لازم است. عضو فاسد جامعه را باید جراحی کرد. باید برید و انداخت توی زباله‌دان. بعد دیگر کی جرأت میکند آن همه بطری را پنهان کند برای خودش؟ برای جیره اهل دل. خبیث. حتما ملعون برای خودش گذاشته بود. یا برای اینکه گرون بفروشه. بچه پستانک به دهان نگاه میکرد. زن خودش نمیدید. بچه چاق و سرحال بود با چشمهای درشت. سنگین بود. میدید. دستت را شلال میکنی و با تمام سنگینی شانه و بازو و مچ و دست مثل یک تکه سنگ که از آسمان پایین بیفتد سنگین میزنی و بعد یک دفعه پس میکشی. برات دیگر نگاه نمیکرد. نمیشنیدیم چه میگوید. نشنیدیم حتی آخ بگوید. زن گفت آقا تو رو به خدا برای منم بگین حالا چی کار میکنه؟ گفتیم سرش افتاده پایین. گفت حالا چی کار میکنه؟ صورتش چطور میشه؟ گفتیم سرش افتاده پایین نمیبینیم. موهاش ریخته جلو صورتش. آب کنار دهانش کف کرده بود. بازم زدن. یکی دیگه میزد. چهار نفر زدن. به هر کدوم فقط 20 رسیده بود. اینها با صورت باز میزدن. دیگه پنهانکاری چرا؟ بعد هم بردنش. جماعت هم رفتن نماز. رفتیم نماز. با حضور دل نماز خواندیم. امام جمعه در خطبه اول از لزوم توبه گفت. بعد هم از وجوب عذاب اخروی. از صحرای محشر هم گفت. از روز 50,000 سال. می گفت در یک صف طولانی باید بیستیم کفن به دوش زیر برق آفتاب. آفتابی مثل تشت خون. زمین هم داغ است. داغتر از مثل تافته. با پاهای برهنه می ایستیم پشت سر هم. 50,000 سال باید بایستیم تا نوبتمان برسد. نماز را با حضور قلب خواندیم. عصر دوستان نیامدند. دوره داشتیم. خشک و خالی. گپ می زدیم و چایی می خوردیم. نیامدند. صدوق تلفن کرد گفت خجالت نمی کشی؟ خجالت بکشیم چرا؟ گفت همه من باید خجالت بکشیم. خجالت بکشیم چرا و از کی؟ دوربین هاشان را همه دنیا روی ما میزون کردن. انگار دختر سرتاپا شعله‌ور ویتنامی نبوده و سیاهان را هیچ وقت در هیچ یک از ایالت‌هاشان لینچ نکردن. نمیفهمد. میگوید خیلی احمقی.
گفت بیرون که روشن است. گفتم بعد خیابونا نیست، خودت که میدونی. و زدم بیرون. یکی دو کوچه بالاتر را دیدم. یکی دو کوچه بالاتر را دیدم. آشنا نبود. اما چراغش روشن بود. سری تکان دادیم. پرسید شما میدونید کجاست؟ گفتم نه. گفت میگن طرف کوهه، پایین پای کوه، زیر یک درخت چال کرده. گفتم کدوم؟ گفت نمیدونم. از شهر که زدیم بیرون چراغ به دست‌های دیگری هم دیدیم، دوتا دوتا یا چهارتا چهارتا. و آنجا آنها خیلی جلوتر از ما بودند که میرفتند. قدم تند کردیم. سرد بود و بالا پوشی نیاورده بودیم. صدای زوزه شغالی از جایی می آمد. حالا بیستایی شده بودیم. پشت سرمان هم می آمدند. یکی گفت حالا کجا هست؟ گفتیم حتما یکی می دونه. یکی دو دست هم پا شدیم و تندتر رفتیم. یکی دو تا بیلچه هم آورده بودند. بیلچه را می شکنه. اما حرفی ندادیم. می رفتیم. پشت سرمان از دهانه کوچه ها همچنان بی آمدند. سوزی بود که نگو. یخی کت ها را بالا کشیدیم. چراغ را دست به دست کردیم و آن دست کرخ شد و دست کرخ شده را توی جیبمان کردیم و رفتیم. یکی گفت خبر میشوند، باید بجنبیم. بایست می ایستادیم، حتی بایست بر می گشتیم برات ملعون، اما پاهامان بی اختیار ما می رفت. یا آن بوی خاک، بوی برگهای پوسیده کهنه می بردمان، انگار که میان دیوارهای خشت و گل سردابهی برویم، بدویم. اما گاهی بوته خشک شده گیاهی جلوی پایمان سبز می شد. یکی گفت چه آسمانی. راستی که چه آسمانی. یادمان رفته بود و ستاره های قدیمی انگار که از رصدخانه مراغه رصد کنی، عقرب و سنبله و میزان بنات و نش آنجا بود و به چه درشتی. بعد دیگر بوی درخت آمد، بوی خاک نمزده.
سیاهی درخت های بیشه را که از دور دیدیم، چراغ های جلوتر از ما جمع شدند، کپه شدند و مثل یک حلقه آتش ثابت ماندند. سیاهی آدم ها حلقه زده به گرد آتش خم شدند. تندتر کردیم. سایه هاشان بلند و کشیده بر زمین افتاده بود. هلهله می کردن. یا با هم چیزی می گفتن به زبانی غریب. دویدیم. وقتی رسیدیم دیدیم گرد بر گرد خاک تازه زانو زده اند. انگار سجده کنند. دوبار. اما دست هاشان خاک را پس می زد. ما هم کاویدیم. پنجه در خاک می کردیم و خاک نرم شبنم نشسته را پس می زدیم. گفتیم خدا پدرش را بیامرزد که فکر همه چیز را کرده و خندیدیم. یکی که آمد بیل بزند گفتیم چه می کنی پدر بیامرز؟ و خاک را مش مش پیش می کشیدیم و کلوخی اگر بود دست به دست می دادیم به آنها که پشت سرمان ایستاده بودند. یکی گفت آخ، دست از خاک بیرون کشید. انگشت خونچکانش را به دهان برد، مکید و باز خاک را کاوید. یک بطری شکسته بود. از دست گلی شدهش خون می چکید، اما می خندید. گفتیم خب هست، همین جاست. اما نباید عجله کرد. معقول باید گل و خاک رو پس داد. بطری های شکسته خورده شیشه ها رو دست به دست داد. اما عجله کردیم که بوی تند آن گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک می آمد. انگار در انتهای سردابهی به ناگهان خشت از سر هزار خمره بردارند که یکی داد زد پیدا کردم. برخواسته بود. گلالوده چیزی میان دو دست خونین و گلی. بوسیدش و دست به دست داد تا ببوسند. یکی به دندان درش را باز کرد و نوشید و با پشت دست آبخورهایش را پاک کرد. باز هم بود. میکاویدیم. و چون گل از گلوی آن نادره خاک کرده محتسب میستردیم، به پشت سر می دادیم و باز گل را چنگ می زدیم. دیگر آخ هم نمی گفتیم. و دستی اگر جرعه ای نیازمان می کرد به پشت دست آبخورهامان را پاک می کردیم. یکی از پشت سر داد زد نامرد از کسی که به خانش ببرد. همینجا باید تمومش کرد. همینجا. مست بود. خم شده بود روی ما. و جیب و بغلمون رو می گشت. گفتیم برو خونه، تو که ظرفیت نداری کی گفت بیای؟ بعد دیگه فقط گل بود و شیشه های شکسته و ما دستامونو به دامن چیزی که بر دوشمون بود پاک می کردیم و دست خونچکان به پاره پیرهنی می بستیم و آنجا میان دشت کپه کپه می شدیم، نشسته بر خاک و چراغی به میان. یکی حتی خیارشو را ورده بود چندتایی. از پس هر جرعه گاز کوچکی می زدیم و دست به دست می دادیم تا دیگران هم مزه داشته باشن. یکی گفت متشکرم، خاک شور است. کی بود؟ کجا بود؟ میان کدام حلقه؟ نفهمیدیم. و بعد یک دفعه صدای اکبر آقای پنجه بلند شد. با همان صدای خسته و پیرش از جایی. از میان جمع آدمهای حلقه بسته به گرد چند چراغ میخاند. دودانگ چیزی میخاند. نمیفهمیدیم چی. و بعد یک دفعه بلند خواند. دل هوسه، دل هوسه، سبزه و صحرا ندارد. و ما گفتیم ندارد. خواند. میل به گل، میل به گل گشت و تماشا ندارد. و ما گفتیم ندارد. دل سر هم، دل سر همراهی با ما ندارد، ندارد. خون شود این دل که شکیبا ندارد، ندارد. برخواسته بود و میخواند. ما هم برخواستیم و میرقصیدیم، دست در دست یا دست در حلقه کمر آن دیگری کرده پا میکوبیدیم. دل هم دل هوسی سبزه و یا دست در حلقه کمر آن دیگری کرده پا می کوبیدیم که یک دفعه صدای تیر بلند شد. از دور، از شهر می آمد. بیاید. اکبر آقای پنجه همچنان می خواند. نمی شنیدیم چه می خواند. یکی گفت چراغ‌ها رو خاموش کنید. زود باشید. می بینندمون. خم شدیم. اما نمی شد. به دستای خونیمون نگاه می کردیم و نمی شد. اکبر آقای پنجه داشت گرچه بر واعظ شهر را می خوند. شش دانگ می خوند. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است. حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. اسم اعظم بکند کار خودی دل خوش باش که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود.
دیگر صدای تیر را نمی شنیدیم. فقط صدای اکبر آقای پنجه بود و ما ایستاده بودیم به گرد چراغ‌ها و بطری در دست که دیگر نزدیک شدند. اکبر آقای پنجه که تصنیف را خواند دوباره خواند تا ما هم دم بگیریم. دیگر رسیده بودند. صدای رگبار، صدای جسه نمی گذاشت بشنویم چه می خواند. هوایی تیر می انداختند. توی تاریکی بودند، نمی دیدیمشان. کسی آیه‌ای خواند به لغت فصیح عربی. بر سر حلقه نور که پا گذاشتند دیدیمشان. سر و صورتشان را با چفیه بسته بودند، نشستند زانوی بر خاک و لوله تفنگ‌هاشان را رو به ما گرفتند. یکی فقط ایستاده بود شلاقی به دست. اکبر دیگر نمی خواند، نشسته بود. ما هم نشسته بودیم همه. از بلندگو گفتند همه شان را باید حد بزنیم، همه شان را. از دم شروع کنید. اگر هم تا قیام قیامت طول بکشد، بکشد. یکی ما را دراز کردند. دوتایی پاهاش را گرفتند و دوتا دو دستش را. پارچه ای سیاه روی سرش انداختند، دامن پارچه را جمع کردند، در دهانش چپاندند و زدند. صدایی نمی آمد از هیچ کس. بعد دیگر آنها هم نشستند بر خاک، حلقه زده به گرد ما بر مرز روشنی چراغ‌های ما، چپیه بر سر و صورت بسته. فقط چشم‌هاشان را می دیدیم و ما همه ما پشت به ستاره‌های قدیمی، هنوز قدیمی، تا دو چپیه به سر دو پای من را بگیرند، پا دراز کردیم و دراز به دراز فروتن و خاکی دراز کشیدیم و تا نوبت من، نوبت حد اسلامی من برسد، گلوی بطری به دهان گرفتیم و آخرین قطره‌های آن تلخوش ام الخبائثی را به لب مکیدیم و بعد مست سر و صورت بر خاک گذاشتیم، بر خاک سرد و شبنم نشسته اجدادی، و منتظر ماندیم. آذر ماه 1359. ممنون.
بر مبنای این، البته این دیگه شاخ و برگایی که شما شنیدین رو خودش داده، ولی این که رفتن یه دهی و بطری های عرق رو از توی خاک در آوردن اینا، این اتفاق افتاده بود
در شهر خود.
بله بله. و من حالا به عنوان افتخار خودم میگم و فروتنی گلشیری رو ببینید. من در قسمت آخر این داستان یه نظری دادم به گلشیری، یعنی اینجوری الابوریت نبود و من گفتم که تمام کلید داستان این آخره، این به اصطلاح پاراگراف آخره و هوشنگ این رو باید یه مقدار المانای چیزشو بیشتر کنی و اونم پسندید و همین کار هم کرد. عرض کردم این نشون میده که چقدر در این حال آدم فروتنی بود. من اون موقع نسبت به او خب خیلی جوانتر و بی‌تجربه‌تر بودم، ولی با کمال راحتی پذیرفت این موضوع رو و عمل کرد.
جمعه های داستان، کاری از گروه علمی آموزشی سماک به میزبانی کافه تورنج در مونتریال.